الحمدلله مثلا هوا خوب بود، امروز یه خورده گرم شده بود، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر یه کسی فشار بیاد بهش، مثلا تشنش بشه، گرسنش بشه، نیت کنه روزه رو بخوره. یه حالا امروز روزه رو می‌خوریم، یه روز هزار روز نمیشه، نهایت غذاشو می‌خوریم، کفاره‌شو میدیم دیگه، چون بالاخره الان با همه مشکلات اقتصادی که وجود داره وضع خیلی خوبه، بهشون میشه روزه می‌خوریم، یا جان قصه نخور کفاره‌شو میدم، وضعش خوبه. یعنی با همه مشکلات اقتصادی تو این قصه الحمدلله مردم مشکل ندارن که کفاره بدن هر چقدر هم گرون بشه. نیت کردم که روزه رو بخورم، گفتم کفاره‌شون میدم دیگه، حالا 60 تا 2 تومن میشه 120 هزار تومن مثلا، خیلی نمیشه. رفتم در یخچال رو برداشتم و باز کردم و شیشه آبو برداشتم گذاشتم لب دهنم، پشیمون شدم. گفتم بر دل سیاه شیطان لعنت، روز 20 19 ما رمضان، روز ضربت خوردن امیرالمومنین، ما رو ول نمیکنه. اگرچه که حالا فرمودن تو ما رمضان هر کی هر کاری میکنه 0 تا 100 با خودشه، شیطان شریک نیست. غیر ما رمضان آدم هر کاری بکنه خلاف بکنه 50% با شیطان شریک. اما تو ما رمضان گفتن دست با شیطان بسته است و شیطان آفه. بقول امروزی ها آنلاین نیست. آنلاین هر کی هر کاری که 0 تا 100 با خودشه. اونجا دیگه باید خودتو لعنت کنی، میگی بر دل سیاه نفس خودت لعنت که وسوست کرد روزتو بخوری. اینجا میفرمایند که خب من کاری که روزه رو باطلونه انجام ندادم پشیمونم شدم، روزم چطوره؟ میفهمم که خب روزتونم باطله با این روزتون. خب من نخوردم، خب نداره، نیتو شکوندی دیگه، نیت رکنه. فقط اونایی که حالا البته شما بزرگوارا چون سنتون نمیخوره که مقلد حضرت امام باشید، فقط مرحوم امام اینجا یه فتوایی داشتن واسه امثال من راحته چون بقای بر ایشونم هنوز. مرحوم امام میفرمودن این فعل حرام هست، ولی تا زمانی که کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نده روزه باطل نمیشه، فقط فعل حرام انجام داده. البته آقایونی هم که میفهمن روزه باطل میشه، میفهمن این روزه فقط قضا داره دیگه، کفاره نداره. ولی اگه کاری که روزه رو باطل میکنه رم انجام داد، اون وقت کفاره داره. امام میفرمودن چون عمل تابع قصده، اگه انجام نداده قصد قطعی نداشته. حالا یه چیزی به ذهنش رسیدن مثلا، حالا اینجوری تسهیلا لشیعه مرحوم امام راحت کرده کار رو اینجا، حالا تسهیلا لشیعه یه چیزی به ذهنش رسیده، گفت حالا بریم اینجوری که به ذهنم رسیده عمل کنم، ولی قصد نکرده، یعنی قصد 100% نداشته، لذا فعل حرام داره اما روزه باطل نمیشه. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده. صلوات بفرستیم. عرض شد که به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام لکل شیء ظاهر و باطن، برای هر چیزی یه ظاهریست و باطنیست، و برای اون باطنش هم گاهی اوقات یه باطنیست، حتی 70 ابطن تا 70 تا بطن. عرض شد ماه رمضان و روزه هم یه ظاهری دارد و یه باطنی دارد، و ما برای اینکه به اون هدف اصلی و غایت نهایی ماه مهمانی خدا و ضیافت الهی ما رمضان برسیم، چه در عمل واجبش که روزه است، چه در اعمال مستحبش که تلاوت قرآن، مناجات، شب زنده‌داری، احیاس و اعمال دیگه‌ای که در کتب اعمال ذکر شده، اگر بخوایم به هدف و غایت اصلی و نهایی برسیم باید 100% به باطنش برسیم. و جایزه‌ای که خداوند شب عید فطر به روزه‌دارها میده بر اساس درصدی است که ما به باطن ما رمضان رسیدیم. جایزمون بر اساس اون درصدی که به باطن دست یافتیم تعیین میشه. که عرض شد جلسه گذشته اگر انشاءالله توفیق پیدا کنیم یه مارمزونی روزهی بگیریم، یه جور مهمونی داشته باشیم سر سفره ضیافت الهی که به 100% باطن مارمزون برسیم، انشاءالله طبق روایات جایزه مشبه عید فطر لقاء الامام خواهد بود، تشرف به محضر امام زمان سلام الله علیه خواهد بود، که فرموده مرحوم حاج مجتبی تهرانی علی الله مقامه هنوز بعد از 1174 سال، ایشون 10 سال پیش این حرفو فرمودن یکی از شبهای ما رمزون، که هنوز شیعه بعد از 1174 سال روزه ای نگرفته است که به باطن صوم دست پیدا کند که جایزه او ظهور امام زمان سلام الله علیه باشد. حالا تو این توسلاتتون، تو این ایام و لیالی بسیار متبرک که مختص ذات باطن صوم است، که دیشب روایت شو عرض کردیم. حضرت فرمود باطن الصلات ولایتنا اهل البیت و باطن الصوم معرفت جدی علی ابن ابی طالب. این انتهاشه. سوال این است که ما به این باطن چگونه میتونیم دست پیدا کنیم، راهکارش چیه؟ خب ظاهر ما رمضان که داریم رعایت میکنیم، 16 ساعت 17 ساعت گرسنگی تشنگی، اعمال مستحب رو داریم به جا میاریم، تلاوت قرآن داریم، مناجات داریم، ذکر داریم، توسل داریم، گریه داریم، شب زنده داری داریم، اینا ظاهرشه. به باطنش چگونه باید برسیم و از کجا بفهمیم که آیا ما عبور از ظاهر کردیم یا نه، به باطن رسیدیم یا نرسیدیم؟ خب اینا در روایات نورانی ائمه علیهم السلام بیان شده که چه کارهایی باید کرد. یه روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن خیر صوم اللسان خیر من صوم البطن و صوم القلب خیر من صوم اللسان. فرمودن صوم شکم، روزه شکم ظاهر روزه است، اما باطنش اینه که من از روزه شکم به روزه زبان برسم. فرمود به اندازه‌ای که آدم بتونه در اثر مهمونی سر سفره ضیافت الهی زبونش رو کنترل کنه، یعنی روزه زبون بگیره، ترمز برای زبونش درست بکنه. دولت پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، به دو نفر فرمودن که شما غذا خوردید؟ گفتن یا رسول الله ما روزه ایم، غذا چیه؟ ما رمزونه. فرمودن شما الان غذا خوردین؟ گفتن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم سحر تا الان. فرمودن شما الان غیبت کردید؟ اشاره کردن به دهان اینها، دو تا تیکه گوش افتاد بیرون. شما الان غیبت برادر مؤمنتو کردی، غیبت خواهر مؤمنتو کردی، غیبت چه کردی؟ یا نه تهمت زدی، یعنی کار زشتی که اونو انجام داده بودن و گفتی، اونو که انجام ندادن نوا، اونو که انجام داده بودن و گفتی. امیرالمومنین فرمود گام اول، بطن اول از 70 بطن روزه اینه که صوم اللسان خیرون من صوم البطن. یه زبون تو کنترل کنه دیگه. گفت امروز صبح وقتی خبر تو کوفه پخش شد هیچ کی باور نکرد. آقا امیرالمومنین ضربت خورده، باور نکردن. تا غروب امشب هم میگه باور نکردن. غروب که دیدن اون آقایی که هر شب سر میزد دیگه سر نزد به یتیما و مساکین و محرومین، فهمیدن خبر شایع نبوده، دروغ نبوده. اما نوشتن امروز ظهر به بعد خبر تو شام پخش شد. خبر که تو شام پخش شد میگه هیچ کی باور نکرد. گفتن این خبر اصلش شایع است. گفتن چرا؟ گفتن آقا اصلا اصل خبر نیاز به فکرم نداره، دروغ دیگه. یه وقت یه چیزی شما میشنوی میری خونه فکر میکنی، یه وقت همینجا میگی دروغه، چون انقدر بدیهی خلافه. مثلا الان به شما میگن آقا یه ماستی تولید شده سیاس، ماستی سیاه نمیشه، خبر اصلش دروغه چون ذات ماست سفیدیه. حالا ممکنه یه چیزی بهش بزنی رنگشو تغییر بدی، ولی ماست سیاه نمیشه. یا بگی که آقا مثلا توی منطقه ای توی ایران خورشید صبح طلوع کرد ولی شب بود، رو روز نشد، روشن نشد. آقا این خبر اصلا ذاتاً دروغه، چون خورشید وقتی طلوع میکنه ذاتش روشناییه دیگه. و امشب خبر که تو مردم شام پخش شد گفتن آقا اصل خبر دروغه. گفت چرا؟ گفت خیلی نماز نمیخونی که تو مسجد ضربت بخوره، چون اصل خبرت دروغه. علی مسجد نمیرفت که. گفتن علی سحر امروز در مسجد هنگام نماز نافله صبح به شهادت رسید، ضربت خورد. گفتن آقا اصل خبر دروغه. گفت چرا؟ گفت علی نماز نمیخونه، علی مسجد نمیرفت. گفت آقا نگو علی علیه السلام اول نماز خون بود. گفت همه دارن میگن آقا نماز شب خونام دارن میگن علی نماز نمیخون. حافظای قرآن، قاری قرآن ها، چون زبونا ول بود دیگه، یله بود. کسایی که 72 غزوه رکاب پیغمبر جنگیده بودن، یعنی 72 دفاع مقدس پشت سر پیغمبر جنگیده بودن، گفتن علی نماز نمیخونه. این که از زهرا به امیرالمومنین عرض کرد شنیدم سلام بهت نمیکنن، فرمود خبر نداری، جواب سلاممو نمیدن، معنا داره دیگه. چون مسلمونا معتقدن سلام مستحب، جواب واجبه. این که مسلمونا جواب سلام واجب رو به علی نمیدن، چون مسلمون ها میدونن جواب سلام مسلمون واجبه، جواب سلام غیر مسلمون واجب نیست. یعنی علی رو مسلمان نمیدانستن که به او جواب سلام بدن. بعدم که حرف میزدی میگه همه دارن میگن، همه دارن میگن دیگه، اون زبونه ون. امیرالمومنین علی علیه السلام از امروز غروب شروع میکنه وصیت کردن. وقتی اون طبیب مسیحی رو حضرت میاره، که حالا این آوردن طبیب مسیحی هم یه درس به ماست که آقا علل و اسباب رو نباید به هم زد. امیرالمومنین معصوم دوم جانشین پیغمبره، امام حسن معصومه، امام حسین معصومه، نفس همشون حق، آب دهن همشون شفاست، اما واسه شفای امیرالمومنین این بازی ها رو در نمیارن، میرن دنبال دکتر. گفت همه دکترها کوفه رو آوردن، همه گفتن آقا تموم کار، دست ما کاری بر نمیاد. حضرت فرمود فوق تخصص اینا رو بیارید. گفتن آقا از اینو بالاتر دیگه نی. حضرت فرمود اطراف. آقا اطراف یکی خیلی تخصصش بالاست ولی مسیحیه، مزون ابن نداره، بیاریدش. طبیب مسیحی آوردن، نگاه کرد، گفت گوسفند ذبح کنید. از روده گوسفند رگی رو در آورد، گذاشت تو محل زخم امیرالمومنین. یه مقداری که گذشت این رگ رو در آورد، نگاه کرد، خطاب کرد به امیرالمومنین، گفت شما وصیتتون رو بفرمایید. به ما مشتبام گفت شما برید دنبال تجهیز و تدفین و تکفین بدرتون آماده شید. خود این ابتدای قصه درسه که حضرت رفت یه طبیب مسیحی آورد، چون قرار نیست علل و اسباب طبیعی به هم بخوره. اینو دارن به ما تو شب قدر میگن، تو شب قدر دعایی نکنی، ذکری نگی که خدا بخواد کار عجیب و غریب بکنه، علل و اسباب رو برای تو به هم بزنه تو مشکلت حل بشه. تو شب قدر شما چیزی که میخوای بیای باید خلاف سنن الهی نباشه. رضا امام مشتبه با اینکه نفسش حقه میتونست با یه ذکر امیرالمومنین خوب کنه. خود امیرالمومنین میتونست دست بذاره رو محل زخمش بسته بشه دیگه. اینا رو باش معتقدیم، ولی این کارو انجام نداد. یعنی چی؟ یعنی شما تو سیر طبیعی زندگی دنیاتون باید با برنامه طبیعی جلو بری. رضا وقتی شروع کرد وصیت کردن، اولین جمله حضرت چیه؟ اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم. شما باید برنامه ریزی داشته باشی، برنامه تن باید منطقی باشه، عقلی باشه. یه برنامه فضایی نباید بنویسی، برنامه‌ای باید بنویسی که با اقتضاعات دنیوی سازگار باشه، نظم امر داشته باشی. قرازم اینه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود آه روزه زبون از کجا بفهمم ما رمزون فقط ساعت غذا خوردنم عوض نشود؟ از ظاهرش به باطنه، چون ظاهرشو که داعشی هم دارن. گفت همون اشقل اولین و آخرینی که امروز سحر فرق امیرالمومنین رو شکافت، رجب و شعبان رو روزه میگرفت، وصل میکرد به ما رمزون، یعنی دو ماه پیشواز میرفت. ولی خب روزدار ثبت نشد دیگه. فهمود شما اگر به باطن روزه ولو اندکی دست پیدا کردی روزدار ثبت میشی، وگرنه روزدار ثبت نمیشی. و فرمود پاداش عمل موقعی داده میشه که شما عامل به اون عمل ثبت بشی. فرمود ما هیچگاه به کسی نماز بخونه پاداش نماز رو نمیدیم، اگر نماز خون ثبت شد میدیم. ما به هر کی روزه گرفت گرسنه تشنه شد ثواب روزه نمیدیم، اگر صائم ثبت شد میدیم. چون اگر باشه هر کی نماز خوند پاداش نماز رو بدیم، به اول کسی که باید پاداش نماز رو بدیم ابن ملجمه لعنت الله تعالی. اگه قرار باشه هر کی روزه گرفت پاداش روزه دار رو بهش بدیم، بعد به اول کسی که پاداش روزه رو بدیم اولی و دومی هم. دعای روز اول ما رمضان چی بود؟ اللهم اجعل سیامی فیه سیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین. خدا روز اول ما رمضونه، روزه منو تو این ماه من صائم ثبت بشم. شبا شب زنده داری میکنم، نماز شب میخونم، مناجات میخونم، گریه میکنم، قیام کننده ثبت بشم. امیرالمومنین فرمود رب صائم لیس له من صومه الا الظما و الجوع. چه بسیار کسایی که فکر میکنن روزه دارن اما هیچ بهره ای ندارن جز تشنگی و گرسنگی در 16 ساعت. حالا البته به برکت این 22 شبکه حلال هر سال 7-8 سال است متخصصینی را میارن تغذیه، چی بخوریم که گرسنمون نشه، چی بخوریم که تشنمون نشه. گفت ظاهر روزه اینه که یه جوری روزه بگیری که گرسنه تشنه بشی، که یاد گرسنگی تشنگی قیامت بیفتی. اما خب دیگه حالا متخصصین اومدن دستور میدن چی بخوری سحر که بادگلوش و افطار بزنی که اصلا احساس گرسنگی نکنی. بله چی بخوری که احساس تشنگی
نکنی. ظاهرش هم از همون گرفتن، چه برسه به
باطنش. کی من صائم ثبت میشم؟ خدا رحمت کنه استادم من مجا مشتبه علالله مرحبه. ایشون میفهموندن که اگه دیدی مردم نماز نمیخونن 90% علت یابی ریشه یابیش مشکل تو نمازیست که نمازخونا میخونن. اگه گفتی عجب وضعی شده مردم خیلی روزه میخورن، این ربطی به حکومت و رهبر و نظام و نمیدونم اینا نداره. گفت این ربط به روزگیرا داره. روزگیرا یه جوری روزه گرفتن مردم میگن برن خودشون رو درست کنن. صد رحمت به اون که روزه نمیگیره. نمازخونا یه جوری نماز خوندن، این دیگه ربطی به دلار نداره. آخو من نمازخون، من روزدار، تو ظاهر نماز و روزه موندم، مردم میگن صد رحمت به اون که نماز نمیخونه. فرمود اگه دیدی نمازا خلوت شد تو مساجد، جماعتا خلوت شد، تو ما رمضان دیدی روزگیرا کم شدن، روزخور زیاد شد، هیچ جا نگرد برای آسیب شناسی الا تو اونایی که نماز میخونن. قرآن میگه ها فویل للمصلین، وای به نماز خونا. چرا؟ چون به ظاهرش رسیدن، به باطنش. هر چیزی امیرالمومنین صاحب این شبها فرمود یه ظاهری داره یه باطنی داره. کی ثبت میشم؟ دعای روز اول کی در حقم مستجاب میشه؟ آقا زیارت عاشورا خوندم پاداششو میدن؟ فرمود اگه ظاهر ثبت شدی میدن. آقا کربلا رفتم پاداششو میدن؟ به شرطی که ظاهر ثبت چی میدن. طرف با امام حسین اومد کربلا، ضحاک مشرقی، شیش ماه نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا رو پشت سر امام حسین میخوند. شیش ماه صبحونه ها، نهار، شام ها رو سر سفره میخوند که ابوالفضل کنار سفره بود، علی اکبر، امام حسین. نماز ظهر، عصر، شب، روز عاشورا پشت سر امام حسین خوند. برگشت بعد نماز ظهر، عصر، گفت آقا قرار بود اگه بردی باهات باشم، داری میبازی. با خود امام حسین اومد کربلا، اما امام حسینی ثبت نشد. اما طرف با عمر سعد اومد کربلا، اما حسینی ثبت شد. سعد و ابوالهتوف انصاری شب هفتم با شمر اومدن کربلا، اما ظهر تیکشون خورد. روز اول ما رمضان گفتی خدایا یه روزه‌ای بگیرم، یه مهمونی سر این سفره داشته باشم تیکم بخوره. کی تیکت میخوره؟ موقعی که از ظاهرش عبور کنی. یه ظاهری داره یه باطنی داره. این نخوردن نیاشامیدن و گفتن اصلا خیلی مهم نیست، شما برای فرار ازش میتونی بری مسافره، میتونی سوار مترو شی صبح بری وردآورد، از حد ترخص خارج شدی یه شکرات بخوری برگردی، که شرعا گناه هم نداره، هیچ عیبی هم نداره، هم سفرت شرعیه، هم برای فرار از روزه، از ظاهر روزه میتونی فرار کنی، هیچ اشکاری هم نداره. اما از باطنش نمیتونی فرار کنی. سر این سفره باید زبونت روزه باشه، اینو دیگه نمیتونی فرار کنی، اینو دیگه با مسافرت نمیتونی حلش کنی، اینو دیگه با مریضی نمیتونی حلش کنی، اینو با عذر شرعی نمیتونی درستش کنی. روزه ظاهر رو میتونی درستش کنی، ولی روزه باطن رو نمیتونی. فهمو صوم اللسان خیر من صوم البت، روزه زبان بهتر از روزه شکمه، چون در روزه شکم رخصت دادن. یه جایی گفتن اصلا روزه بگیری حرام، باطلم ها. آقا من مریضم، بیماری کلیه دارم، کلیم نباید خشک بمونه، 3 ساعت یه بار باید یه جوره آب بخورم، بیماری حنجره دارم باید 4 ساعت یه بار آب بخورم، این نباید خشک بشه. میگه حالا اگه روزه گرفتی هم فعل حرام انجام دادی هم باطله، یعنی اگه بعدن خوب شدی باید غذاشو بگیری، روزه حساب نمیشه. ولی تو روزه زبان دیگه اینطوری نیست. و صوم القلب خیر من صوم اللسان، بطن دوم روزه، روزه قلبه. که گفت این صوم قلب از صوم لسان هم بالاتره و بهتره، خیر من صوم لسان. این که قلب من از غیر خدا روزه باشه. قلب حرم خداست، کس دیگه تو جای خدا نیاد. کی میتونم صوم لسان داشته باشم؟ موقعی که صوم قلب داشته باشم، چون زبون دستورشو از قلب میگیره، قلب مرکز فرماندهیه. این که بعضیا میگن آقا برو قلبت پاک باشه حرف درستیه، ولی فرار به جلوه وا مش می چرا این حرفو میزنی؟ این چیه دیدی؟ برو قلبت پاک باشه. این چیه شنیدی؟ برو قلبت پاک باشه. خب اگه میشه قلب کسی پاک باشه زبونش ناپاک باشه؟ همه فرمانایی که زبون داره اجرا میکنه از قلب صادر میشه. اگه این زبون ناپاکه، اگه این چش ناپاکه، اگه این گوش ناپاکه، بخاطر این قلب ناپاکه. صوم القلب خیر من صوم اللسان. این قلب مرکز فرماندهی. اگه این قلب خدایی بشه، قلب ولایی میشه. تو این قلب میشه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام، میشه محبت ابی عبدالله. شما ببینید در ارتباط با محبت تو روایات ما بحث قلب وجود داره. ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. اگه کسی مؤمن باشه که فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن، اگه کسی مؤمن بود قلبش عرش پروردگاره. قلبی که شد عرش پروردگار میشه کانون محبت ابی عبدالله. این محبت ثابته، هیچ کی نمیتونه این محبت رو درجه تثبیت شده است. اما اینکه شما میبینید که مثلا طرف 20 سال پیش میگفتی السلام علیکی ابا عبدالله میرفت تو دیوار، الان دیگه منکر همه چیه، این نشون میده که اون محبت تثبیت نبوده، تحت اثر جو بوده. فهمت؟ الذين امنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت قلبی برای کسانی که ایمان دارن مال خداست. اگه کسی محبت خدا تو دلش اومد، اون وقت محبت ابی عبدالله و اهل بیت امیرالمؤمنین علیه السلام میاد تو قلبش. چرا؟ چون پیغمبر فرموده احب الله من احب حسینا. تو قلبی که محبت خدا هست، محبت امام حسین هست. اصلا اگر خدا تو قلب کسی اومد و دوست داره او شد، این محبت تثبیت شد، قذف فی قلبه حب الحسین، خود خدا محبت امام حسین تو این دل میندازه، تو این قلب میندازه و حب زیارته، محبت زیارت امام حسین رو تو این دل میندازه. حالا یه زمانی گفت ما با 75,000 تومان میرفتیم کربلا، گفت الان میخوای بری مثلا بالا 2,000,000 باید بدی بری کربلا، دلار گرون شده. ولی خب پاتایا بخوای بری الان 1/3 کربلا در میاد. خیلی ها آنجا دیگه نمیتونیم بریم، ولی جای دیگه میرن. این بخاطر اینکه اون محبت تثبیت نیست. تثبیت باشه گفت پولی که هیچی، یه زمانی دست میدادن، پا میدادن. البته اینم یه درد تو جامعه ما وا، که مثلا تو جامعه ما رفتن به کربلا تو لیالی قدر بالای 2.5 هزینه داره، اما تو همین ایام پیامک میاد مثلا شما بری آنتالیا مثلا 1,500 هزینه داره، اونم از دمقس مایی 50 تومن، یعنی مجانی. ولی خب اگه سازمان حج بخواد شما رو بره حج، بعد 2,500 ظرف 48 ساعت بریزی نریزی حذفت میکنه. اینم یه درده که شیعه علی علیه السلام شب 19 اگه خواست بره نجف کنار حرم امیرالمؤمنین چقدر مشکل باید پیدا کنه، اما اگه خواست بره یه مرکز فساد هیچ مشکلی نداره، ویزام نمیخواد، آزاده. اینجا مشکل پیدا کرده، این تو مشکل پیدا کرده. ظاهرشو که همه داریم، روزه میگیریم، مشکی میپوشیم، نمازه رو میخونیم، 16 ساعت گرسنه تشنه هستیم، شبای قد دیشب هر جا میرفتی شلوغ بود، دادمه در آدم نشستم، ولی نشون میداد جاده عباس آبادم شلوغه ها، این شلوغ یا خیلی گولمون نزنه چون همه جا شلوغه. دیشب نشون میداد همه جا شلوغ، فرودگاه امام خمینی هم نشون میداد دارن یه جاهایی میرن خیلی شلوغه. اگر این شلوغیا از ظاهر به باطن نرسه، گفت افطاری داده تو یکی از سالن‌های همین منطقه شما بالا شهر، 600 نفر رو افطاری داده، نفری 280,000 تومان هزینه کرده. این اگر این پول رو می‌برد یه پارتی مختلط می‌گرفت تو باقای لواسون، اثر تخریبیش برای دین انقدر نبود که افطاری داد، چون اون کسی که این پولو برداره بده خرج یه پارتی مختلط بکنه خدا قبول نداره، امیرالمومنین قبول نداره. اما افطاری داده آقا با که جوانای مشکی پوش امیرالمومنینی که تو همون جلسه افطاری شرکت کردن مثلا 5 میلیون وام ازدواج گیرن، دارن به حروم میافتن. این یعنی ما تو مرمزون تو ظاهرش گیر کردیم. فرمایش رهبری خیلی با ذهن من بازی کرده. چند سبه سبک ما باید عوض شه. با این سبک بریم جلو نتیجه نمیگیریم. سبک یعنی چی؟ این ظاهرش درسته اما باطنش خراب. سبک کیا باید عوض شه؟ سبک حزب اللهیا، سبک داعیان ولایت مداری، اونا که اعتقاد ندارن که کسی باشون کاری نداره. اینکه من ذکر بگم صبح تا شب اما ظاهر باشه به باطن نرسه. کی به باطن میرسه؟ موقعی که من داشته باشم. آه خب این روزه زبون، این روزه قلب از روزه شکم بالاتره و باطن روزه است که اینا مقدمه است، بسترسازی است برای اینکه به اون باطن اعلایی که دیشب عرض کردیم برسیم. ولایت اهل بیت، معرفت و جدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این نشونه هم داره. ما از کجا بدونیم آقا امشب شب 20مه؟ سرمون رو برگردونیم میگن دعای ودا بخون. یه ما رمضان دیگه ما ازش گذشتیم. امشب شب 20مه، 20 شب، 2 دهه گذشت. نشونه ای داره یا نداره؟ فرمود لکل شیء علامتون. بالاخره از فردا شب گفت اولیای خدا گم میشدن دهه سوم، قصه میخوردن چرا داره تموم میشه، لذا دیگه کسی پیداشون نمیدونه. میفر خلوت میکردن، میفر بررسی میکردن، به قول ما جنبندی میکردن. چیکار کردن؟ چی میشه شب عید فطر؟ فان الشقی قد حرم غفران الله فی هذا الشهر. نکنه تموم شه ما کاری نکرده باشیم، تو ظاهرش گیر کرده باشی. مزدارت پیغمبر اکرم ده سوم بسترش رو جمع میکرد. تو یکی از ما رمزونا گفت دادن یا رسول الله آخه شما اینقدر خود اذیت میکنید. دیگه بسترم جمع کرد، میگه خواب پیغمبر میشد، پیشونی مبارکه میذاشت رو زانوش، یه مقدار استراحت میکرد، دوباره شروع میکرد. پیغمبر فرصت داره دست میره، سفره داره جمع میشه، من باید بفهمم چیکار کردم. یا رسول الله شما پیغمبر خاتمی، افضل رسولی، اشرف انبیایی، خیر البریه، اصلا عالم توفیل وجود شما خرسود لولاک اما خلق الافلاک. پیغمبر فرمود حواستون رو جمع کنید، من پیغمبر همه اعمال واجب و مستحبم، همه اعمالم رو کفه ترازوی میزان عمل قیامت قرار بگیره، بهشت نداره. منم اگر بهشت میرم به فضل خدا میرم، چون من جمع بندی کردم دیدم همه عملم بهشت. ما از امیرالمومنین بالاتر میخوای؟ اسبق ابن رباطه همین شبا میگه آقا یه روزی یه شبی ما اومدیم تو نخلستون، خوابمون نمیبرد، دیدیم صدا ناله میاد، نزدیک شدیم دیدیم صدا آقا علیه، دیدیم زجه میزنه. امیرالمومنین ها ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. امام سجاد فرمود اگه عبادت جدم علی رو ببینید دیگه به عبادتهای من عبادت نمیگید. اون عبادت اینا عبادت نیست. برید کتاب عبادت های جد من رو بیارین. اسبق میگه اینم حضرت ناله میکنه، زجه میزنه، الهی العف میگه، استغفرالله میگه، بعدم یه جمله میگه، یه سیحه میزنه میفته، آه آه من قلت زاد و طول سفر. دست علی خالیه، علی با این دست خالی تو قبر بره چه خاکی تو سرش بکنه. میگه من جنبندی کردم دیدم عملم بهشت نداره. جنبندی کردم، امیرالمومنین میگه جنبندی کردم دستم خالیه. تنها چیزی که حالا میشه بهش امید داشت اینه که این محبت تثبیت بشه. حالا نمازی که من میخونم که ثبت نمیشه، چون نماز نیست اصلا. روزه‌ای که من میگیرم که ثبت نمیشه اصلا. اگه یه چیزی ثبت بشه گفت به برکتش همه رو قبول میکنن دیگه. روایت داریم کسی 2 رکعت نماز قبول داشته باشه خدا به برکت اون 2 رکعت همه نمازاشو قبول میکنه. اگه یه روز روزه ثبت بشه بقیه روزه هم ثبت میشه، یعنی برکت داره، چون خدا مضاعف میکنه. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، خدا 10 برابر حساب میکنه، تو ما رمزون 700 برابر حساب میکنه، هی افزایش میده. چون فهمید اگه افزایش نده کم میارید، خیلی کم میارید. تازه با این افزایش ها یه شخصیتی مثل امیرالمومنین میگه من کم آوردم. حالا اگر امید داشته باشیم به یه چیزی که اگر ثبت بشیم به برکتش همش ثبت میشه که این محبت ما محب ثبت بشیم. ثبت فی قلبی محبت امیر المومنین و اهل بیت، این ثبت بشه. گفتنش که خب میگیم، ولی ثبت نشونه ای داره یا نداره؟ ازت هم لکل شیء علامت، برای هر چیزی نشونه هست. از کجا بدونم به باطنش رسیدم؟ فرمودن که ببینید 6 تا خروجی داره ما رمزونتون یا نه. اگه 6 تا نشونه 6 تا خروجی این ما رمزون شما داشت، شما از ظاهرش به باطنش رسیدید. یم بقیل صائم، برای کسی که میخواد صائم ثبت بشه، ان یکون فی صومه 6 تا خصال، 6 تا ویژگی نشونه اینه که آقا بالاخره من از ظاهر عبور کردم. حالا درصدش ممکنه نوسان داشته باشه، اما بالاخره عبور کردم دیگه، تو ظاهر گیر نکردم، درجا نزدم. یک، ان یحفظ دینه، فرمود روزه باید جوری منو ساخته باشه، جوری رشد داده باشه که در قرآن کریم در پایان مبحث روزه فهمت لعلهم یرشدون، همه این حرفایی که در مورد رمضان زدین چه فضیلتی داره، چه کار باید بکنید، چه جوریه، برای اینکه شما رشد پیدا کنید. فرمود رشدتون هم به اینه که هر عملی از شما سر میزنه باید منجر به حفظ دین بشه. هر حرفی از دهن شما میاد بیرون باید منجر به حفظ دین بشه. هر برنامه‌ای می‌ریزی تو امر شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باید منجر به حفظ دین بشه. هر برنامه‌ای رو بردی تو مجلس تصویب کردی، تو شورای شهر تصویب کردی، تو شورای نگهبان تصویب کردی باید منجر به حفظ دین بشه. آنه میشه؟ دو، ان یسون نفسه، بعد صیانت نفس پیدا کنی. روزه ی روزه است، از ظاهرش عبور کردم که به من برای نفسم یه ترمز ABS میده، هر کد دلم بخواد انجام نمیدم، حتی اگه حلال باشه ها. این خیلی مهمه. فرمود یه حلالایی هست شیعه ها نباید انجام بدن. یه ترمز صیانت نفس همیشه تو حروما نیست دا، ترمز ما که حرومش نیستیم، الحمدلله خونمون که میری دستگاهی حروم که نیست، 22 شبکه حلاله. یه ترمز برای این 22 شبکه حلال میخواد. موبایلامونو که باز میکنی روش هم میکنی عکس حرم سید و شهدا است، منتها یه ترمز میخواد وقتی کد میدی یه چیز دیگه نیاد. گالری رو که وام میکنی، ذخیره ویدیو رو که وام میکنی، مثلا یه چیز دیگه نیاد. یه سون نفس، این باطن روزه است دیگه، این مال ماست، ترمز نفس اینجاها به درد بخوره. بگم یزید و فرنده آقا، الان اونایی که داعیه ولایت مداری دارن همشون تو گوشیشون 3-4 نو فیلتر شکن وصله. حالا مقام معظم رهبری فتوا داده استفاده از فیلتر شکن حرام. اونا که قبولش ندارن نه، وا اونا که قبولش دارن، اونا که معتقدن جانشین امام زمان نیست که هیچی، اونا که معتقدن جانشین امام زمانه مثل من و شما، چرا حرفش رو زمینه؟ ما باید اند اخبار باشیم، باید سکندر، با 1001 توجیهی که شرعی هم هست دیگه. ما فرق میکنه، ما کارمون یه جوریست بعد نمیشه نداشته باشه. یعنی چی؟ این ترمز نفس رو اینجا میخواد، این یسون نفسه. آقا شاید 20 ما رمزونه، شما هر جلسه میری شب یا همه تو فیلتر شکنن دارن. آقا بس دیگه، یه ساعت شب قدر ولش کن. شونزه ساعت گرست نگیری. از زهرا شب اول ما رجب فرمود. فرمود اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر الصیام ولا تجعل حزنا من صیامه الجوع و العطش. خدای ما رجب و شعبان رو بر ما مبارک کن، ما رو به ما رمضان برسون. و بهره ما رو از روزه رجب و شعبان و رمضان فقط گرسنگی تشنگی قرار نده، ما یه چیزی گیرمون بیاد. خدا رحمت کنه مرحومای مشتهدی استاد ما رو. میفهمید اگه تو رمضان فقط ساعت غذا خوردنت عوض شد، ساعت خوابیدنت عوض شد، اتفاقی نیفتاد، از ظاهرش به باطنش نرسیدی، مطمئن باش محرم فقط آشپزخونه‌ت عوض میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. فهمید اگه میخوای محرم یه چیزی گیرت بیاد، باید رمضان یه چیزی گیرت بیاد، چون مقدمه محرم رمضانه. فهمید اگه رمضان از ظاهرش به باطنش رسیدی، محرم هم از ظاهرش به باطنش. سوم، ان یرعا اخوانه. فرمود یکی از باطنای روزه اینه، من اگه مهمون خوبی سر سفره ضیافت الهی باشم، تو این دار و ضیافه خدا ماه رمضان باید منجر به این بشه که حقوقی به گردنم هست و ادا کنم. امام سجاد میفهمند 51 حق گردن هر کسی هست. حضرت فرمود کل این 51 حق یه طرف، یه حق رو ادا کنی از ظاهر روزه به باطن روزه میرسی، این که حق برادر مؤمن تو ادا کنی. این بحثو قبلا ما تو جلسه داشتیم، معلم خونش سوال کرد آقا حق برادر مؤمن برای مؤمن چیه؟ حضرت فرمود خیلی زیاده، کثیره. گفت آقا شما مهماشو بگو، اون 5-6 تایی خیلی مهمشو بگو، به قول امروز یا سوتیتر اصلی رو بگو، بقیه رو خودمون پیدا میکنیم. شما بگی فهم ما میریم فرانسه، فرزادم نه میچرد، ما نخبه ایم، فرهیخته ایم، اهل مطالعه ایم، اهل مدرکیم، چون اهل مدرکیم ان شاءالله درکمون هم بالاست، شما بگی فهم میریم فرانسه. اون گفت قدیم درکا بالا بود، مدرکا پایین بود، حالا مدرکا بالاست، ان شاءالله درکام بالا بره. ما رمزون بدن اینکه درکا بره بالا. ازاد فرمود اولها ان یستر علیه 70 کبیره. 70 گناه کبیره مسلم رو با چشم خودت از برادر ایمانی و خواهر ایمانی دیدی، باید بپوشونی. نه تو تلگرام فرستادن ها، نه تو سایت دیدی ها، نه تو مصاحبه گفتن ها، با چشم خودت دیدی، باید بپوشونی. اینو که حضرت همون معلوم گفت بقیهشو نگو، همین یکی بسته، همین تیتر بسته، بخواید این شبا کمر ما رمزون شکست. تو ماها شب 23 چراغا که روشن میشه تو مجالس احیا همه میگن عید که، یعنی که هرنه اصلا 7 روز آخر دیگه ما رمزون نیست، این همه دنبال عیدن. اما غافل از این که حالا این عید اگر بیاد برای ما عید هست، اونی که باید جایزه بگیریم و میگیریم، اما اگه بیاد میگیریم. صلى الله عليك يا امير المؤمنين يا علي ابراهيم طالب. نوشتن آقا امام حسین علیه السلام امروز نزدیک ظهر از نخیله رسید، وقتی اومد نگاه کرد دید آقا امیرالمؤمنین تو بستر افتاده، زخم سر حضرت رو بستن. دکتر دیگه وقتی دکتر مسیحی اومد و اون دستور رو داد، دیگه کسی رو اجازه ورود ندادن، اجازه ملاقات ندادن. سعه میگه نزدیک های غروب شد، دیگه دلم دل تو دلم نبود، گفتم برم ببینم اجازه میدن من آقا رو ببینم. میگه اومدم کنار خونه امیرالمؤمنین، دیدم این یتیما، این محروما، مساکین، ویران نشین ها، هر کسی با یه کاسه شیر اومده در خونه علی علیه السلام. گفتم اینا اینجا چه میکنن؟ گفتم طبیب گفته شیر برای حال آقا خوبه. اینا اومدن سر به دیوار خونه علی گذاشتن، هی میگن علی ما رو ببخش. ما نمیدونستیم، ما هر شب آذوقه رو بر میداشتیم میگفتیم خدایا داد ما رو از علی بگیر. ما حالا فهمیدیم اون آقایی که غذا می آورد، آذوقه می آورد، خود علی علیه السلام بوده. میگه قوقایی بود، در خونه بسته است، گفتن کسی رو راه نمیدن، آقا ممنوع الملاقاته. سعسعه میگه خیلی ناامید شدم، گفتم یعنی دیگه مولامو نمیبینم. میگه وقتی در باز شد امام مجتبی علیه السلام اومد، با نوازش، با ملاطفت، این یتیما، این محرومین، ویران نشینا، اینا رو همه رو برگردون. فرمود برید، پدرم ممنوع الملاقاته، همه رفتن، کسی نموند. میگه هر کاری کردم پا میاری رفتن نداشت. یه نشستم تکه دادم به دیوار خونه امیرالمومنین، یه مقداری گذاشتم در باز شد، امام مجتبی اومد فرمود سعسعه نرفتی؟ گفتم آقا میخوام برم، پام یاریم نمیکنه، کجا برم؟ میگه حضرت فرمود تو بیا، اگه سمج باشی بشینی در رو وا میکنم برام. ای گفتن برو بری، خب رفتی دیگه. امام مصطفی فرمود برید، به سعسعم گفت برید. اما خب سعسعه وایستاد، سمج شد، سرش گذاشت رو دیوار خونه یه امیرالمومنین، گفت خدایا یعنی میشه یه بار دیگه جمال نورانی امیرالمومنین رو ببینم؟ یه درباز شد امام حسن فرمود بیا، تو اجازه داری بیای. امشب یه کاری کنید در خونه امیرالمومنین، بگید آقا فردا شب 21مه، میخوان اون پیشنویس رو محکم کاری کنن، در رو وام میکنیم و بیاییم. یه رفتم دیدم یه پارچه زردی به سر مبارک امیرالمومنین بسته شده، زخم حضرت رو بستن، اما من نمیتونم تشخیص بدم رنگ حضرت زردتره در اثر زهر شمشیر یا پارچه زردتره. خیلی رنگ علی علیه السلام پریده بود. میگه حالم منقلب شد و عرض ادب کردم و زود اومدم بیرون از خونه امیر.